تراک 150 صفحه 579 ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. بعید نیست که جمله من بعد ما جاءهم البینات متعلق باشد فقط به جمله واختلفوا، و در این صورت مراد از اختلاف تفرق از حیث اعتقاد و مراد از تفرق اختلاف و تشتت از حیث بدن هاست. و اگر تفرق را جلوتر از اختلاف ذکر فرمود، برای این بود که تفرقه و جدایی بدنها از یکدیگر مقدمه جدایی عقاید است، چون وقتی یک قوم به هم نزدیک و مجتمع و مربوط باشند، عقایدشان به یکدیگر متصل و در آخر از راه تماس و تأثیر متقابل متحد می شود و اختلاف عقیدتی در بینشان رخنه نمی کند. برعکس، وقتی افراد از یکدیگر جدا و بریده باشند، همین اختلاف و جدایی بدنها باعث اختلاف مشربها و مسلکها می شود و به تدریج هر چند نفری دارای افکار و آرای مستقل و جدایی از افکار و آرای دیگران می شوند و تفرقه و جدایی باطنی هم پیدا نموده شقه اصای وحدتشان می شود. پس کأنهو خدای تعالی خواسته است بفرماید شما مسلمانان مثل آن امتها نباشید که در آغاز بدنهایشان از یکدیگر جدا شد و از جماعت خارج شدند و در آخر این جدایی از اجتماع سبب شد که آرا و عقایدشان هم مختلف گردد. و میبینیم که خدای تعالی این اختلاف را در مواردی از کلامش به بقی نسبت داده، مثلا فرموده و مختلفو فیه الا من بعد ما جاعت هم البیناتو بقیان بینهم. پاورقی یکم. با اینکه مسئله ظهور اختلاف در آرا و عقاید امری ضروری است و جلوگیری افراد از آن ممکن نیست، چون درک و فهم افراد مختلف است، لیکن همانطور که این بروز اختلاف ضروری است، برطرف شدن آن هم به وسیله اجتماع ضروری است و اجتماع بدنها با یکدیگر به خوبی میتواند این اختلاف را برطرف سازد. پس رفع اختلاف امری است ممکن و مقدور، البته مقدور به واسطه. و خلاصه اگر جامعه مستقیما نتواند اختلاف را برطرف سازد، با یک واسطه میتواند و آن هم این است که بدنها را به هم متصل و مرتبط سازد. پس با این حال اگر امتی نخواهد این کار را بکند، امتی یاغی و ستمگر است و خودش به دست خود اختلاف را انداخته و در آخر هلاکت را برای خود فراهم کرده است. پاورقی یک. اگر بعد از آمدن آیاتی بیان و روشن باز هم اختلاف کردند، برای آن دشمنی هایی بود که با یکدیگر داشتند. سوره بقره آیه 213. ادامه متن. و قرآن کریم به همین جهت دعوت به اتحاد را بسیار تاکید نموده و نهی از اختلاف را به نهایت رسانده، و این نیست مگر به خاطر اینکه تفرس و ژرف نگری می کرده و می دانسته که این امت مانند امتهایی که قبل از ایشان بودند و بلکه بیش از آنان دستخوش اختلاف می شوند. و ما مکرر خاطر نشان ساخته ایم که از دعب قرآن می فهمیم هرگاه در تحذیر و هشدار دادن از خطری و نهی از نزدیک شدن به آن بسیار تاکید می کند، نشانه این است که این خطر پیش می آید و یا مثلا این عملی که بسیار از آن نهی فرموده ارتکاب خواهد شد و مسئله وقوع اختلاف در امت اسلام را رسول خدا صلی الله علیه و آله هم خبر داد و فرمود چیزی نمی گذرد که اختلاف به طور نامحسوس و آرام آرام در امتش رخنه می کند و در آخر امتش را به صورت فرقه های گوناگون در می آورد و امتش مختلف می شوند، آنطوری که یهود و نصارا مختلف شدند، که انشاءالله روایت آن جناب در این باب در بحث روایتی خواهد آمد. جریان حوادث هم این پیشگویی قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله را تصدیق کرد. چیزی از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله نگذشت که امت اسلام قطعه قطعه شد و به مذاهبی گوناگون منشعب گشت. هر مذهبی صاحب مذهب دیگر را تکفیر کرد و این بدبختی از زمان صحابه آن حضرت تا امروز ادامه دارد و هر زمانی که شخص خیرخواه برخاست تا اختلاف بین این مذاهب را از بین ببرد، به جای از بین بردن اختلاف و یک مذهب کردن دو مذهب، مذهب سومی به وجود آمد. و آنچه که بحث ما با تجزیه و تحلیل ما را بدان رهنمون می شود، این است که همه این اختلاف هایی که در اسلام پدید آمد، همه به منافقین منتهی می‌گردد، همان منافقینی که قرآن کریم خشنترین و کوبنده‌ترین بیان را درباره آنان دارد و مکر و توطئه آنان را عظیم می‌شمارد. چون اگر خواننده عزیز بیاناتی را که قرآن کریم در سوره بقره و توبه و احزاب و منافقین و سایر سوره ها درباره منافقین دارد به دقت مورد مطالعه قرار دهد، لحنی عجیب خواهد دید. تازه این لحن منافقین در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله است که هنوز وحی قطع نشده بود و اگر دست از پا خطا می کردند و حتی در درون خانه هایشان توطئه می چیدند، بلافاصله خبرش به وسیله وحی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و به وسیله آن جناب به عموم مسلمانان می رسید. مترجم: آن وقت چطور شد که بعد از درگذشت رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگر هیچ سخنی از منافقین در میان نیامد و ناگهان سر و صدایشان خوابید؟ آیا هیچ عاقلی احتمال می‌دهد که با رفتن آن جناب نفاق تمام شد و منافقین هم از بین رفتند؟ به هر حال بعد از رحلت آن جناب بسیار زود مردم متفرق شدند و مذاهب گوناگون بین آنها جدایی و دوری افکند و حکومت‌ها مردم را در بند تحکم و استبداد خود کشیدند و سعادت حیاتشان را به شقاوت و هدایتشان را مبدل به زلالت و غی نمودند. والله المستعان. در اینجا بد نیست تذکر دهم که استاد علامه اعلی الله مقامه را عادت چنین بود که هر وقت سخن از ناملایمات و گرفتاری های مسلمین به میان می آمد این کلمه را تکرار می فرمود: والله المستعان. مترجم: و امیدوارم خدای تعالی توفیق دهد در تفسیر سوره براءت انشاءالله این بحث را به طور کامل دنبال کنیم. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه تا هم فیها خالدون. از آنجایی که مقام آیات مورد بحث مقام کفران نعمت بود و کفران به نعمت هم نظیر خیانت باعث خست و فرومایگی انفعال و شرمندگی می شود، لذا خدای تعالی در این مقام از میان انواع عذابهای آخرت عذابی را ذکر کرد که با حالت شرمندگی مناسبت دارد و حال شرمندگان را ممثل می سازد و آن عبارت است از سیاه‌رویی که در دنیا هم مردم دنیا این تعبیر را در مورد شرمندگان و امثال آنان دارند. همچنان که جمله فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم به خوبی بر این معنا دلالت دارد و همچنین از میان همه ثواب‌های اخروی که میتواند ثواب شاکران این نعمت باشد، میتوان ثوابی را نام برد که با شکر گذاری تناسب داشت و آن روسفیدی است که در محاورات دنیایی نیز دلالت بر خوشنودی و پسند دارد. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. ظرف بالحق متعلق است به جمله یتلوها و منظور از تلاوت به حق تلاوت حق است، تلاوتی که باطل و شیطانی نیست. ممکن هم هست ظرف را متعلق به کلمه آیات گرفت. البته این احتمال وقتی درست است که کلمه آیات جنبه وصفی هم داشته باشد. احتمال هم دارد ظرف نام برده مستقر باشد، یعنی متعلق آن در تقدیر باشد و در این دو صورت معنای آیه چنین می شود: این آیات که از رفتار خدا با دو طایفه کافر و شاکر کشف می کند، آیاتی است مصاحب با حق و بدون اینکه یک قدم به سوی باطل و ظلم منحرف بشود. و این وجه با جمله بعدی آیه که می‌فرماید و من الله یرید ظلمن موافق‌تر از وجه اول است که ظرف را متعلق به جمله یتلوها گرفتیم. و من الله یرید ظلمن للعالمین. در اصطلاح ادبیات این معنا مسلم است که کلمه بی الف و لام اگر در سیاق نفی واقع شود افاده عمومیت می‌کند و اصطلاح دیگر ادبیات این است که هر جا جمعی دارای الف و لام باشد عمومیت و استقراق را می‌رساند. در جمله مورد بحث کلمه ظلم همینطور است و می‌فهماند خدای تعالی هیچ قسم ظلمی را برای اهل عالم نمی‌خواهد و همچنین ظاهر کلمه للعالمین که جمع با الف و لام است عمومیت و استقراق را می‌رساند و این معنا را می‌رساند که خدای تعالی هیچ قسم ظلمی را برای تمام عالم و کافه جماعتها نخواسته است و همینطور هم هست، چون تفرقه بین مردم امریست که آثار شومش گریبانگیر تمام عالم و کافه جماعتها می شود. ولله ما فی السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. بعد از آن که فرمود خدای تعالی ظلم احدی را نمی‌خواهد، این کلام خود را به بیانی تعلیل کرد که حتی توهم صدور ظلم از خدای تعالی را هم از دلها زایل سازد. فرمود برای این خدا ظلم نمی‌کند که او مالک تمامی اشیا در همه جهات است و او می‌تواند در ملک خود هر تصرفی را بکند و دیگر در حق او تصور ندارد که در غیر ملکش تصرف کند تا ظلم و تعدی باشد. به هر حال وقتی شخص ظلم می‌کند و یا قصد آن را می‌نماید که احتیاجی داشته باشد که جز با تعدی و تصرف در غیر ملکش نتواند آن را برآورد و خدای تعالی بی‌نیازی است که تمامی موجودات آسمان‌ها و زمین ملک اوست. این بیانی است که بعضی از مفسرین در تفسیر آیه آوردند ولیکن با ظاهر آیه سازگار نیست، برای اینکه اساس این جواب در حقیقت غنای خدای تعالی است نه ملک او، و آنچه در آیه شریف آمده ملک خداست و به هر حال مالکیت خدای تعالی دلیل بر این است که او ظالم نیست. البته در این میان دلیلی دیگر نیز هست و آن این است که برگشت همه امور هر چه که باشد برای خدای تعالی است، پس غیر خدای تعالی هیچ مالکیت و اختیاری در هیچ چیز ندارد تا خدا آن را از او سلب کند و از چنگ او درآورد و اراده خود را در آن جاری سازد تا ظلم کرده باشد. و این دلیل همان است که آخر آیه به آن اشاره نموده و می‌فرماید و الی الله ترجع الامور. و این دو وجه به طوری که ملاحظه می‌فرمایید ملازم یکدیگرند. مبنای یکی مالکیت خدا برای همه عالم است و مبنای دیگر مالک نبودن احدی از ما سوی الله نسبت به احدی از امور عالم میباشد. کنتم خیره امت اخرجت للناس. مراد از اخراج امت برای مردم و خدا داناتر است. اظهار چنین امتی برای مردم است. خواهی گفت چه نکته ای ایجاب کرد که این طور تعبیر بیاورد؟ در پاسخ میگوییم نکتهش این است که بفهماند چنین امتی را ما پدید آوردیم و تکون آن به دست ما بود. همچنان که درباره تکون و پدید آمدن گیاهان همین تعبیر را آورده و فرمود والذی اخرج المرعا. پاورقی یکم. و خطاب در این آیه به مؤمنین است و این خود قرینه است بر اینکه مراد از کلمه ناس عموم بشر است و به طوری که گفتند فعل کنتم در خصوص این آیه منسلخ از زمان است، چون نمیخواهد بفرماید شما در زمان گذشته چنین بوده اید، بلکه میخواهد بفرماید شما چنین امتی هستید. و کلمه امت که هم بر جماعت اطلاق می شود و هم بر فرد بدین مناسبت است که از ماده الف میم میم به معنای قصد گرفته شده است. مترجم: پس امت به معنای جمعیت یا فردی است که هدفی را دنبال می کنند و ذکر ایمان به خدا بعد از ذکر امر به معروف و نهی از منکر از قبیل ذکر کل بعد از جزء و یا ذکر اصل بعد از فرع است. پس معنای آیه این می شود که شما گروه مسلمانان بهترین امتی هستید که خدای تعالی آن را برای مردم و برای هدایت مردم پدید آورده و ظاهر ساخت، چون شما مسلمانان همگی ایمان به خدا دارید و دوتا از فریضه های دینی خود یعنی امر به معروف و نهی از منکر را انجام می دهید. و معلوم است که کلیت و گستردگی این شرافت بر امت اسلام از این جهت است که بعضی از افرادش متصف به حقیقت ایمان و قائم به حق امر به معروف و نهی از منکرند. این بود حاصل آنچه که مفسرین در این مقام گفتند. پاورقی یک. آن خدایی که گیاه را سبز و خرم برویانید. سوره اعلا آیه 4. ادامه متن. و ظاهر آیه و خدا داناتر است. این است که کلمه کنتم همانطور که مفسرین گفتند منسلخ از زمان است و آیه شریفه حال مؤمنین صدر اسلام را که در آغاز ظهور اسلام ایمان آوردند و به عبارتی دیگر حال سابقین اولین از مهاجر و انصار را می ستاید. و مراد از ایمان در خصوص مقام ایمان به دعوتی است که خدای تعالی در آیه قبل کرد و ایشان را به اجتماع و اتحاد در چنگاویختن به حبل الله خواند و اینکه در وظیفه متفرق نشوند در مقابل کفر اهل کتاب که جمله اکفرتم بعد ایمانکم به آن اشاره دارد. و همچنین مراد از ایمان اهل کتاب هم ایمان به همین دستور چنگاویختن است در نتیجه برگشت معنای آیه به این می شود که شما گروه مسلمانان در ابتدای تکون و پیدایشتان برای مردم بهترین امت بودید، چون امر به معروف و نهی از منکر می کردید و می کنید و با اتفاق کلمه و در کمال اتحاد به حبل الله چنگ می زنید و عیناً مانند تن واحدی هستید. اگر اهل کتاب هم مثل شما چنین وضعی را می داشتند، برایشان بهتر بود، ولی چنین نبودند، بلکه اختلاف کردند. بعضی ایمان آورده و بیشترشان فسق ورزیدند. خواننده عزیز این را هم بداند که آیات مورد بحث مشتمل بر چند التفات است. یکی از غیبت به خطاب و یکی از خطاب جمع به خطاب مفرد و یکی به عکس آن و نیز در چند مورد وضع ظاهر در جای ضمیر به کار رفته. همچنان که می‌بینیم در جایی که می‌توانست ضمیر خدای تعالی را بیاورد، نام مقدس او را تکرار کرد و این کار را در چند جا کرده و نکته همه اینها بعد از دقت برای خواننده روشن می‌شود.